أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته به تعریف علم اصول رسیدیم و ضابط و معیار و ملاک مسئله اصولی رو بیان کردیم. عرض شد تعریف مشهور برای علم اصول، علم به قواعدی است که ممهدند برای استنباط حکم شرعی، یعنی قاعده ای که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد، این رو ما بهش میگیم علم اصول، علم به قاعده ای که طریق باشد برای استنباط حکم کلی شرعی. پس سه قید این تعریف داره: قواعد و قاعده، طریق استنباط، مستنبط چیه؟ حکم شرعی کلی. ظاهرا تا اینجا دیروز بحث کردیم دیگه. این تعریف مشهور از جمله، و علیکم السلام و رحمت الله، از جمله مرحوم وحید بهبهانی صاحب قوانین و دیگران و دیگران بر این تعریف اشکال وارد شده که این تعریف نه جامع افراد و نه مانع اغیار. من قبلنم عرض کردم ما خیلی نمیخوایم روی این تعریف های شرح الاسمی و شرح اللفظی ایستادگی کنیم، اما چون در لابلای نقد این تعاریف نکات جالب علمی است که در بحث ما دخالت داره و در بحث های آتی هم دخالت داره، لذا اینجا یه مقدار در این زمینه نقد تعاریف بحث می کنیم. پس اشکال این شد این تعریف نه جامع افراد و نه مانع اغیاره. چرا؟ چون این تعریف مواردی را مثل بعض از قواعد اصولی که در طریق رسیدن به حکم شرعی نیستن، اینها رو شامل می شود یا نمی شود؟ شامل نمی شه. قاعده اصولی که در طریق رسیدن به حکم شرعی نیست، مثل اصول عملیه، اصول عملیه ما رو به حکم شرعی نمی رسونن، مخصوصا اصول عملیه عقلیه. با اصول عملیه عقلیه ما به حکم شرع نمی رسیم، بلکه فقط خروج از حیرت در مقام عمل برای ما حاصل می شود. برگردیم، تعریف مشهور چی بود؟ قواعدی که ممهدن برای رسیدن به حکم شرعی کلی، حکم فقهی. و حال این که با اصول عملیه، خصوصا اصول عملیه یا عقلیه، ما به حکم شرعی بگید نمی رسیم. پس این تعریف شامل اصول عملیه، خصوصا اصول عملیه یا عقلیه نمی شود. پس تعریف جامع افراد بگید نشد. این یک. دو، در اصول عملیه شرعیه چون ما به حکم شرعی میگن نمی رسیم، بازم خروج از حیرت در مقام عمل. البته اینو عرض میکنم، البته این بناهن بر مبنایی است که ما بگیم با اصول عملیه شرعیه حکم ظاهری به دست نمیاد. اما اگر گفتیم با اصول عملیه شرعیه حکم ظاهری شرعی به دست میاریم، دیگه اصول عملیه شرعیه رو شامل میشود. لذا من به خاطر این نقاشی که بود اصول عملیه شرعیه و عقلیه رو جدا کردم و در عقلیه ترقی در کلام عرض کردم با توجه به فرمایشی که فرمودید. خب پس قدر متیقن این تعریف شامل اصول عملیه عقلیه بگید نمی شود. این یک. دو، در امارات هم می فرماین همین گونه هست، یعنی فقط در ادله قطعی مثل اجماع، مثل سیره، مثل ظهورات قرآنی که در مرحله نص باشن، اینها مبین حکم شرعی هستند. اما سایر اماراتی که نص نیستن و برای ما یقین به حکم شرعی حاصل نمی شود، اینها مبین حکم شرعی واقعی بگید نیستن. حکم شرعی واقعی رو که ما بهشون نمی رسیم، لذا این باز شامل امارات نمی شود. بنده این رو قبول ندارم که جامع این فرد نباشه. چرا؟ چون در امارات درسته که ما قطع به واقع پیدا نمی کنیم، اما اماره رو ما مسلک چی رو قبول داریم؟ طریقیت رو. و بنابر مسلک طریقیت اماره ما رو میرساند به حکم واقعی، ظن به حکم واقعی برای ما حاصل می شود. پس مؤدای اماره رو میگیم انشاءالله همین حکم واقعی است، مؤدای اماره. لذا ادعا اینه که این حکم واقعی است، پس اماره ما رو به حکم واقعی بگید میرساند. اما قطعی است نه، ظنی است، ولی بالاخره مؤدای اماره حکم واقعی است. لذا به نظر ما ولو بعضی اشکال کردن که مؤدای اماره حکم واقعی نیست، بنده عرض میکنم مؤدای اماره حکم واقعی هست اما ظنن. پس تا اینجا این تعریف فقط جامع افراد نبود از حیث یک چیز، اونم اصول عملیه بگید عقلیه. خب امارات رو من عرض کردم مسلک حق چیه؟ مسلکی که ما اختیار کردیم طریقیته. بله، اگر اماره حد اکثر برای ما تنجیز و تعذیر بیاره، خوب شد اشاره فرمودن که بنده هم تصریح کنم به این جهت. اما اگر ما مسلک تنجیز و تعذیر رو قائل شدیم در امارات، خب اینجا دیگه حکم شرعی برای ما حاصل می شود. اگر به خطا بره که خب، ولی تنجیز یعنی چی دوباره؟ تنجیز یعنی حکم واقعی رو در حق ما منجز می کند. خب باز دوباره ما به چی رسیدیم؟ به حکم واقعی بالاخره رسیدیم و اون حکم واقعی مؤدای اماره در حق ما منجز می شود، باز ما رو به حکم واقعی رسونده، ولی به ازباب تنجیز و تعذیر، تنجیز و تعذیر این سبب نمیشه که مؤدای اماره حکم واقعی تلقی نشود. تلقی می شود اما به عنوان تنجیز و تعذیری که خودتون توجه دارید. پس این تعریف بالاخره جامع افراد بگید نشد. از یک طرف دیگر مانع اغیار هم گفتن نیست این تعریف. چرا؟ چون اولا قاعده های فقهی رو بعضن شامل می شود، بعض از قواعد فقهیه داخل در تعریف مسئله اصولی می شوند، که بعضی از قواعد فقهیه در طریق رسیدن به حکم شرعی هستن. مثلا اجاره ای داریم فاسده هست، در این اجاره فاسده این در نزد مستأجر تلف میشه. آقای محمدی اینجا چی میگن؟ میگن مستأجر آیا ضامن است یا نه؟ فقها از قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده استفاده میکنن و میفرماین این آقا ضامن نیست. اگر اجاره اجاره صحیح بود و این تلف نه اتلاف تلف در دست مستأجر میشد، مستأجر ضامن بگید نبود. ما لا یزمن به صحیحه اگر اجاره صحیح بود و این تلف نه اتلاف میشد، مستأجر ضامن نبود. حالا که اجاره فاسده هم هست دیگه مستأجر بفرمایید ضامن نیست. خب الان ما لا یزمن میشه یه قاعده فقهیه. این قاعده فقهیه طریق قرار گرفت، قاعده از قدم سه قید بود، قاعده طریق استنباط، مستنبط چی بود؟ حکم شرعی کلی بود، یادتونه دیگه. خب اینجا هم منطبق بر اینه، این قاعده ما لا یزمن قاعده است، طریق است برای استنباط، مستنبط چیه؟ حکم شرعی کلی. حکم شرعی کلی ما چیه؟ در اجاره فاسده در صورت تلف مستأجر ضامن عین بفرمایید نیست. پس کاملا این تعریف شامل قاعده فقهیه ما لا یزمن هم شد. پس مانع اغیار بگید نشد. یا مثلا با لا ضرر و لا حرج ما حکم پیدا میکنیم به وجوب وضوع یا صوم ضرری و حرجی یا عدم وجوب. مثلا البته ما دیگه با لا ضرر و لا حرج حکم به عدم میکنیم، میگیم قاعده لا ضرر یا لا حرج میگوید وضوع حرجی در اسلام منفیس، یعنی حکم وجوب وضوع منتفیس. به تعبیر دیگر وضوع واجب بگید نیست. لا حرج می شود قاعده در طریق استنباط قرار گرفته، مستنبط چیه؟ حکم شرعی کلی. کلیش چیه؟ برای کل کسانی که وضوع برای اونها حرجی باشد وضوع واجب نیست. حکم به چی کردیم؟ عدم وجوب کردیم. حکمم لازم نیست همش حکم به وجوب و حرمت و اینها باشه، نفی حکم هم به معنای حکم است، نفی وجوب که طبعا حالا تازه اگر ضرری باشه حکمش هم معلوم میشه، میشه حرام، یا حداقلش دیگه چی میشه؟ اباحه میشه. اگر حرجی بخواد باشه میشه فوقش اباحه. گاهی انسان حرج رو تحمل میکنه، ولی در ضرری که خب اگه ضرری باشه سر از چی هم در میاره؟ حرمت در میاره. خب پس این تعریف باز مانع اغیار نشد. قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج که دو قاعده فقهی هستن رو هم شامل شد. الا ان یقال، مگر این که ما سر جاش قاعده لا ضرر و لا حرج رو دو قاعده چی بدونیم هایون؟ اصولی بدونیم، که بزرگان هم در علم اصول از قاعده لا ضرر و بلکه لا حرج بحث میکنن. این دیگه بنابر مبنایی است که ما اتخاذ میکنیم، آیا قاعده اصولی میگیریمشون به خاطر خصوصیتی که دارن؟ اما اگر مصر باشیم که این دو قاعده فقهی هستن، مشکل مانع اغیار نبودن این تعریف ایجاد می شود. خب هرچی هر قاعده‌ای که قاعده فقهی باشه و ما رو برسونه به حکم شرعی. در قاعده قرعه ما به حکم شرعی نمی رسیم، خروج از حیرت در مقام عمل پیدا میکنیم، میشه شبیه اصول عملیه، متوجه میشید؟ خب این
فرق بین عادی فقهی و مسئله اصولی یعنی بحث تطبیق و استنباط میدونه.
بله بله.
ولی الان شما اینجا عادی فقهی رو گفتین ازش استنباط میکنید، در صورتی که مرحوم خویی تو این معاذرات داره که اینا از باب
عرض میکنم، به خاطر همین عرض میکنم این قاعده فقهی هست. ولی انصافا این قاعده فقهی من از شما سوال میکنم، آیا این قاعده فقهی در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفت یا نگرفت؟ به خاطر این خود مرحوم آیت الله خویی به این تعریف مشهور اشکال میکنم. حالا این رو بعد عرض میکنم که بعد بعضی از بزرگان تعریف های جدیدی ارائه میکنن که دارای این مشکل نباشه. حالا عرض میکنم احسن. خب پس این هم همینطور. از اون طرف براءت یا مثلا با قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاکه مگر این که علم به نجاست داشته باشید. خب با قاعده طهارت اصالت و طهاره ثابت شد دیگه، در طریق اثبات حکم شرعی کلی قرار گرفت. هر چیزی که شک در طهارت و نجاستش داشته باشیم، قاعده طهارت میگه این شی پاک است. پس قاعده است، در طریق استنباط حکم است. حکمش هم چیه؟ اون ممحد بگید طهارت کل شیء مشکوک و طهاره، طهارت هم که حکم شرعیه. البته حکم شرعیه چیه؟ تکلیفی نیست، ولی حکم شرعیه وضعیه، بالاخره حکم شرعیست. پس باز شامل قاعده طهارت هم شد، در حالی که این قاعده اصولی بفرمایید نیست. یا مثلا بنده عرض میکنم بله علی ای حال، پس این قواعد قاعده هستن، در طریق استنباط و حکم شرعی هم هستن، و حکمی هم که به دست میاد حکم کلیست. این مانع اغیار بگید نشد. حالا یه مانع اغیار دیگر رو هم میگم، فرمایشتون رو بفرمایید.
ما بیانش ما اینطوری بیان میکنیم استنباط
می‌کنه. بله.
باز برای بیان می‌گم این تطبیق قاعده است برای یک حکم فرعی. حالا چطور این تطبیق میشه؟ چطور استنباط میشه؟
من از شما سوال می‌کنم، شما جواب منو بدید. من دارم ادعا می‌کنم قاعده هستن. من عرض کردم سه قید داشت تعریف دیگه. شما ببینید آیا سه قید تعریف برای اینجا منطبق هست یا نیست؟ قاعده که هستن. ضابطه بیان می‌کنن دیگه. قاعده نیستن؟ یعنی شک دارید که قاعده هستن یا نه؟ خب نه، اینجوری نگید، درست بگید. میترسه اگر اعتراف کنه مجبور الف رو بگه تا یا بره. به خاطر این همین اولش هم نمیگه قاعده که هست. مؤمن قاعده که هست دیگه، داره یک قاعده یک برای ما میخواد مطلبی رو بیان کنه دیگه. قاعده که هست، خب در طریق استنباط حکم شرعی هم هست. حکم شرعی چیه؟ در همین مثال کل شیء نظیف، حکم شرعی چیه؟ طهارت. ما از این قاعده میرسیم به طهارت کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه.
شما میگید استنباط، ما همین میگیم تطبیق. همون قاعده رو در اینجا تطبیق کردیم.
یعنی چه قاعده رو تطبیق کردیم؟
یعنی که اونی که مثلا همین که کل شیء مثلا چیه، اونو مثلا طهارت اینجا تطبیق
بشه. شما میگین ازش شما اینجوری اگر بخواید بفرمایید اصول عملیه هم همینن دیگه. اصول اصول عملیه شرعیه هم همینن، فرقی نمیکنه که الحق و الانصاف اسمشو شما بگذارید تعریف، ما به اسمش کاری نداریم، بذارید تطبیق. ولی بالاخره در طریق استنباط و حکم شرعی است. یعنی ما از این راه میرسیم به حکم شرعی. حالا بعد پاسخ میدیم که همچنان که فرمودید مرحوم آیت الله خویی دو تا اشکال میکنن به تعریف مشهور، و بعد از دو تا اشکال خودشون پاسخی میدن و تعریفی میکنن که این مشکلات در اون تعریف نباشه، ولی ما ایم و این تعریف. خب حالا من باز برمیگردم، پس تا اینجا جامع افراد نشد، مانع اغیار هم نشد. به اضافه در بحث مانع اغیار نبودن شامل مسائل علوم دیگر هم می شود. چطور؟ چون در طریق رسیدن به احکام در شبهات حکمیه قرار می گیرن اونها هم. به قول بعضی از بزرگان معاصر، مثلا مسائل علم حدیث، مسائل علم لغت، مسائل علم رجال. خب مثلا آیا سهل ابن زیاد آدمی ثقتون املا، محمد ابن سنان ثقتون املا، که ما سر جاش ثابت کردیم محمد ابن سنان قطعا ثقه هست، ولو بعضی ایشان رو به خاطر این که یک کلمه ثقتون در کتب رجال پشت سرش نیامده تعبیر به ثقه نمی کنن، اما قطعا ثقه است، از قرائن و امارات استفاده می شود که الان جاش نیست. خب ما در علم رجال یا در علم الحدیث مثلا میگیم محمد ابن سنان ثقتون، خب در نتیجه این محمد ابن سنان ثقتون میشه یک قاعده دیگه. یا میگیم کل من کان من اصحاب الاجماع ثقه، این رو میگیم دیگه یه قاعده است دیگه در علم رجال. خب وقتی این قاعده رو گفتیم، پس روایات اینها میشه چی؟ میشه حجت. روایات اینها که حجت شد، خب با روایاتشون خیلی وقتا حکم شرعی کلی رو هم بیان میکنن، مرویشون میشه حکم شرعی کلی. پس شد یک قاعده کل اصحاب اجماع ثقاتن، این قاعده نتیجه شد حجیت خبر اینها، نتیجه شد حکم شرعی کلی وارد در روایات اینها. پس ما از این قاعده یک طریقی استفاده کردیم که حجیت این افراد باشه، قول این افراد، و از حجیت قول این افراد به حکم شرعی رسیدیم. پس شامل قاعده علم رجال یا بگو علم الحدیث هم شد. بیا علم رجال بود، علم حدیث هم همینطوره. مثلا میگیم روایاتی که مرحوم صدوق با تعبیر قال الامام علیه السلام فرمودن، اینها بگید حجت، میشه یک قاعده. از این قاعده میرسیم به چی؟ میرسیم به محتوای این روایات، و محتوای این روایات اگر حکم شرعی کلی باشد، از این قاعده رسیدیم به حکم شرعی کلی. شما البته حالا آقایون این قاعده رجالی، این قاعده حدیثی و امثال اینها رو خواستن بعضی داخل در همین تعریف قرار بدن و گفتن پس تعریف مانع اغیار بگید نیست. این هم یکی از مانع اغیار بودن و نبودن. یا در مسائل علم لغت، مثلا آیه شریفه داریم فتیممو سعیدن طیبا. خب وقتی ما در علم لغت رفتیم، البته اینو بنده قبول ندارم، ولو بعض از معاصرین آیه هاشمی شاهرودی دیدم این اشکال رو میکنن، یعنی میگن مانع اغیار نیست چون شامل این بحث علم لغت میشه. حالا بعد میبینید که من اینو قبول نمیکنم. ایشون میفرماید از معاصرین میفرماید در فتیممو سعیدن طیبا ما به علم لغت مراجعه میکنیم، علم لغت میگه سعید به معنای مثلا تراب است، یا مطلق ما علی وجه الارض است غیر از خوردنی و غیر پوشید، یعنی البته. پس این شد یک قاعده، و از این قاعده ما این روایت رو در طریق استنباط قرار میدیم و میگیم تیمم باید بر ما علی وجه الارض باشد، غیر خوردنی و غیر پوشیدنی. بنده عرض میکنم خود حجیت قول لغوی اشکال نداره، اما این که ما بگیم قول لغوی که بگیم سعیدن طیبایی که در روایه وارد شده این میشه به معنای تراب و همینو میخوام بگم، میگم این قاعده نیست، اینجوری نباید بگیم مانع اغیار نیست. مثلا بگیم آقایان اینجوری بگیم قول لغوی حجت است، پس فلان قول لغوی که سعیدن طیبا آمده حجت است، پس از او میرسیم به چی؟ به این که تیمم باید کذا باشد. اگر اینجوری بگیم بد نیست، اما اگر از اینجا شروع کنیم این مانع اغیار نبودن رو بگیم قول لغوی مثلا در فتیممو سعیدن طیبا، معنای لغت سعید در طریق استنباط واقع می شود، اینو بنده عرض کردم اگر قبلش بگیم قول اللغوی حجتون حرف خوبی است، اگر اینجوری تقریر کنیم. خب در علم حدیث هم مثلا میگیم وجود حدیث زراره یا محمد ابن مسلم در کتب حدیث، این میشه حجت، پس مسئله اصولی ثابت شد و به وسیله او حکم شرعی را استنباط میکنیم. گاهی زراره و محمد ابن مسلم از یک حکم شرعی کلی خبر میدن، پس حجیت قول زراره و محمد ابن مسلم در علم الحدیث ما رو رسون به چی؟ به یک حکم شرعی کلی. لذا آقای هاشمی شاهرودی دیدم ایشون این موارد رو اسم میبره و میگه این موارد داخل در تعریف علم اصول هستن در حالی که مسئله اصولی نیستن، پس تعریف مانع اغیار بگید نشود.
ما از قاعده به حجت او یعنی با واسطه رسیدیم، این قاعده ممهد الاستنباط نیست، این قاعده برای اینکه قولی برمدار حجت بوده
خب بعد حجت بوده که بوده همینجور؟
نه باشد اشکال نه
برای چی میگیم حجت هست؟
خب خب شکل رسیدن درست داری نتیجه شید ما وقتی قاعده ما گفتیم این قاعده ممهد الاستنباط نیست، این قاعده ممهد برای که اثبات کنه به حجت مثلا قول فلان، این قاعده برای یاد درست شده نه برای مثلا اثبات
رو میشه. خب اصاله براءت، اصاله براءت خصوصا اصاله براءت عقلیه، این ممهد للاستنباطه یا نیست؟ بله
ولی همون چیزایی که فرمودین همشون پس داشتیم یا بردیم خواهم این اونا ممهد الاستنباط نیست، پس شما نتیجه میگیرید.
پس چی هن اینا ممهده برای چی هن؟
ممهد اثبات قول فلان مثلا.
خب اثبات قول فلان یعنی چی؟ برای چی میخوایم اثبات کنیم حجیت قول؟
خب ما اصلا فهم نداریم نتیجه شما نتیجه اثبات رو میشنیم میگیم
میدونم شما چی میخوایم. خب بعد حجیت قول فلان رو هوا داریم حرف میزنیم یا میخوایم از این برسیم؟ اصلا کار من فقیه چیه؟ من فقیه بنده خودم رو نمیگم، یعنی هر فقیهی، هر کسی که فقیه هست کارش چیه؟ استنباط حکم شرعیه. این قواعد رجالی و اینها رو هم که بهش میرسه دنبال چیه؟ دنبال استنباط حکم شرعیه دیگه. بله بفرمایید. بله اشکالی نداره. من به خاطر این که این اشکال نشه سریع تعبیر رو عوض کردم، گفتم اصحاب اجماع مثلا قولشون حجته، یه عنوان کلی دادم بهش که این مناقشه وارد نشه، مناقشه که میفرمایید. خب مرحوم صاحب کفایه به خاطر این که این دیده این تعریف جامع افراد نیست، آمده یک قیدی به تعریف اضافه کرده که با توجه به این قید میشه جامع افراد. فقط فرمایش ایشون رو عرض کنم و عرضم تمام. ایشان میفرماید صناعتون یعرف، علم اصول، صناعتون یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. تا اینجاش که مشکلی نداره دیگه، یک صناعتی است که به وسیله او شناخته می شود قواعدی که ممکن است در طریق استنباط باشن. چرا میگه ممکن است؟ چون ما باید سر این قاعده تازه بحث کنیم و ببینیم آیا در طریق استنباط واقع میشه یا نمیشود. لذا میگه یمکن، این بخششو کاری نداریم. ادامه تعریف محل شاهد ماست. اولتی ینتها الیها، یا ینتهی عالم اصولی، ینتهی الیها یا ینتها الیها فی مقام العمل، یا اون قواعدی هستن که صناعتی هست که یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او القواعد التي ينتهى اليها في مقام العمل. ينتهى اليها في مقام العمل اصول عمليه شرعيه و عقليه رو دیگه شامل می شود. این تعریف مرحوم آقای آخوند. آسخی که داده شده این فرمایش شما هاست که اصول عملیه، بعضیاتون اشاره کردید، اصول عملیه در طریق استنباط نیستن، خودشون وظیفه عملیه هستن. یعنی اصل عملی تعریف چی گفت؟ تعریف گفت یه قاعده ای باشد که در طریق استنباط قرار بگیرد یا در طریق منتهی شدن به یک وظیفه عملیه. میگن وظیفه عملیه خود این قاعده است، یعنی اصالت البراءه خود وظیفه عملیه است، نه چیز دیگری که با او به اصالت البراءه برسیم. اصلا پس چی شد؟ صناعتون که برای صناعتون یعرف بها قواعدی که ینتها الیها در مقام عمل. این قاعده خودش یعنی حکم شرعی، نه اینکه یک قاعده ای باشد از این قاعده تازه ما برسیم به حکم شرعی. نه، خود این قاعده برای ما حکم شرعی رو میگه. پس ینتها الیها نیست. این حل و مرحوم آقای آخوند راه حلشون. انشالله فردا عمری باقی باشه، راه حل محقق ناهینی، راه حل محقق اصفهانی و راه حل محقق خویی. ولله الحمد.